شما و همه مردم عزیز ایران بخیر باشه.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، در این بخش در خصوص رمزگشایی از حرکات ضد ایرانی محور لندن تل‌آویو گفتگو کردم با آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی. سی و دو دقیقه از ساعت 7 شب گذشته و شما همچنان با ما همراه هستید با برنامه زنده امشب بدون خط‌خوردگی.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی همراه شما خوبان شنونده هستیم و در بخش رصد همراه میشیم با آقای محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای قادری سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای قادری، حجمه رسانه‌های معاند در خصوص اعدام جاسوس انگلیسی، خب از روز گذشته این رسانه‌ها به نظر شما چطور فضاسازی رو در این خصوص شروع کردند؟
خب ببینید، در رابطه با آنچه که پیرامون بحث دستگیری و اعلام حکم و بعد هم اعدام آقای اکبری اتفاق افتاد، ما شاهد یک در واقع سناریوی هوشمندانه بودیم از سوی رسانه‌های معاند. این رسانه‌ها از ابتدای طرح بحث این موضوع در فضای افکار عمومی ابتدا تلاش کردند که به نوعی این ماجرا رو نه به جرم یا اتهام جاسوسی، بلکه تحت عناوینی همچون تصفیه حساب سیاسی برخی از جریان‌های سیاسی داخلی با هم دیگه عنوان بکنن.
بله.
و بعد هم که این اتفاق خب اعلام شد رسما و اعدام ایشون رسما رسانه‌ای شد، سعی کردن به نوعی با توجه به اعلام موضع مقامات انگلیسی سعی کردن این فضا رو به سمت پیش ببرن که اولا خود نفس موضوع اعدام رو تحت شعاع قرار بدن مثل موارد مشابه گذشته، و از طرفی در واقع این گونه القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران به دروغ اتهام جاسوسی به یکی از اتباع مثلا انگلیسی، چون میدونید که ایشون تابعیت دوگانه ایرانی انگلیسی داشت.
بله.
سعی کردن فضا رو به این سمت پیش ببرن. اما اینکه چرا این اتفاق افتاد مهمه و چرا رویکرد رسانه‌های معاند و فارسی زبان مقیم لندن به این سمت پیش رفت، بیشتر به نظر من ناظر به این نکته هست که به هر حال یک دستاورد بزرگ اطلاعاتی امنیتی اتفاق افتاد از سوی سربازان گمنام امام زمان و یک شاه مهره یا به عبارت ابر جاسوس وقتی در تور اطلاعاتی نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، عملا یک شکست بزرگی در واقع محسوب میشه برای سرویس های اطلاعاتی ابر جاسوسی انگلیسی. طبیعتا باید به نوعی با تحریف و وارونه نمایی واقعیت به نوعی بتونن بخشی از این شکست رو این گونه جبران بکنند و به نوعی با فرافکنی ذهن افکار عمومی رو نسبت به اصل موضوع منحرف بکنند. به هر حال ویژگی هایی که آقای اکبری داشت با توجه به اقداماتی که در رابطه با بحث‌های اطلاعاتی در سرویس‌های انگلیسیشون ارائه داده بود، طبیعتاً یک شکستی برای اونها محسوب میشه که اونها تلاش میکنن ذهن مردم رو و ذهن افکار عمومی رو نسبت به اصل ماجرا منحرف بکنن.
بله، به نظر شما آیا فشار رسانه‌ای اینها برای تأثیر در محافل سیاسی هستش و شمرده میشه؟
ببینید، یه نکته‌ای که خیلی مهم هست، معمولا سرویس‌های جاسوسی در تمام دنیا به خصوص از سوی کشورهای غربی سعی میکنن همواره این نکته و این پیام رو به ماموران خودشون در سراسر دنیا یا جاسوسان خودشون این پیام رو بدن که شما هیچ وقت نگران برخورد دولت‌های میزبان نباشید، چرا که ما تمام قد از شما حمایت میکنیم. وقتی در مواردی از جمله مثلا مورد آقای اکبری مواجه میشن با اعدام طرف، در واقع اون پیامشون مختل میشه و دیگر نیروهای اونها یا دیگر جاسوس‌های اونها به نوعی با تردید به فرایندهای اینچنینی نگاه میکنن. بنابراین اینها یکی از نگرانی هاشون و اینکه شدت میبخشن به حمایت های پسینی از اعدام آقای اکبری، در واقع میخوان اون فضا رو مدیریت بکنن و به دیگر نیروهای خودشون که خب هنوز طبیعتا شناسایی نشدن، نه فقط در ایران بلکه به دیگر کشورها و جاهایی که اونها طبیعتا جاسوس دارن، این پیام رو میخوان منتقل بکنن که حتما دولت انگلیس و سرویس MI6 پشتیبان اونها خواهد بود و پیگیر موضوعات و موارد اونها هست.
بله، خب سپاسگزاریم از شما آقای قادری، از اینکه در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، در بخش رصد و موضوع حجمه رسانه‌های معاند در خصوص اعدام جاسوس انگلیسی گفتگو کردم با آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. در حالی که 38 دقیقه از ساعت 7 شب گذشته، باز هم میریم سراغ خبر. رئیس سازمان نوسازی مدارس گفته 91% از کلاس‌های درس استانداردسازی شده و 49000 کلاس هم با استانداردهای ما تطابق نداره. آقای حمیدرضا خان محمدی دیشب در برنامه صفحه اول گفته 49000 کلاس درس داریم که بعضی از اونها ممکنه شعله مستقیم در کلاس باشه که با استانداردهای ما تطبیق نداره. ایشون در ادامه گفتن اگر اعتبارات ما در بودجه 1402 به موقع جذب بشه، ما تا پایان دولت 13 این موضوع رو حل خواهیم کرد. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفته که در آموزش و پرورش قرارگاه جهادی راه اندازی کردیم تا سامانه های غیر استاندارد مدارس رو برطرف کنیم. خان محمدی درباره حرکت نهضت مدرسه سازی به سمت مدارس نانو و مبحث 19 ساختمان اشاره کرده و گفته در اولین رویداد مدارس آینده 110 موضوع رو دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان ارسال کردند که 10 طرح منتخب شد که از این طرح‌های برگزیده حمایت می‌کنیم. قرار شد دیوار بین مدرسه و تکنولوژی از بین بره و در محتوای آموزشی استفاده بکنن تکنولوژی‌های جدیدی که بچه‌ها به راحتی بتونن به دنیای بیرون مرتبط بشن و با اون استانداردی که در ذهنمون هست برای مدارس آینده ما فاصله داریم. شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما بخش دیگری که امشب می‌خوایم وارد گفتگو بشیم موضوع اعتراضات بی سابقه علیه نتانیاهو در اراضی اشغالی هستش که در این خصوص گفتگو خواهم کرد با آقای علی منتظری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. آقای منتظری سلام، شبتون بخیر.
سلام جناب آقای عباسی، بنده خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم و همینطور خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو.
خواهش می‌کنم. آقای منتظری، فردی در این رژیم مجدداً نخست وزیر میشه و این حجم از اعتراضات رو ما شاهد هستیم، چرا؟
در خصوص تظاهراتی که روز گذشته در تل‌آویو صورت گرفت ما به چند عنوان میتونیم اشاره کنیم. خب بر اساس در واقع شعارهایی که در تظاهرات اعلام شد، تظاهر کنندگان خواستار در صلاح چیزی تحت عنوان دموکراسی در سرزمین های اشغالی فلسطین بودن، در اسرائیل بودن
بله.
و تحت این عنوان که دولت نتانیاهو لکه ننگیست بر دموکراسی و ما نیازی به فاشیست ها در پارلمان نداریم، این تظاهرات در واقع ادامه پیدا کرد. ولی اون چرا که ما میتونیم در خصوص اهداف تظاهرات ذکر کنیم در چهار بند خلاصه میشه. ابتدا این هستش که جنگ قدرت بین نتانیاهو و نخست وزیر قبلی یائیر لاپید در واقع ادامه داره و در واقع از جمله اصلی ترین افرادی بوده که برای این تظاهرات فراخوان داده بود. لاپید در انتخابات اخیر پارلمانی که پنجمین انتخابات در 4 سال اخیر بود نتوانست پیروز بشه و رقابت رو به لیکود و همپیمانانش واگذار کرد. دوم اینکه این موضوع داخلی تحت عنوان طرح یاریو لوین وجود داره که در واقع نام وزیر دادگستری اسرائیل هستش که هدف از این طرح آنچنان که اسرائیلی‌های مخالف نتانیاهو میگن کنترل کامل دولت بر انتصاب قدرت از جمله دادگاه عالی در سرزمین‌های اشغالی در بین رژیم صهیونیستی هستش و به گفته رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی این طرح منجر به در هم شکستن دستگاه قضایی خواهد شد
بله.
و از همین رو در تظاهرات دیروز باش مخالفت کردن. نکته سوم، از نگاه مخالفین نتانیاهو امنیت اسرائیل رو به خطر انداخته. اسرائیلی‌ها و کارشناسان غربی معتقدند که دولت کنونی بنیامین نتانیاهو افراطی‌ترین و دست‌راست‌ترین کابینه رژیم صهیونیستی هستش که در طول تاریخ تشکیل این رژیم شکل گرفته. احزاب و شخصیت‌های حامی این تظاهرات معتقدند که بقای نتانیاهو در رأس حکومت با توجه به پرونده فسادش در دادگاه و موازی افراطی وی و دیگر احزاب راست افراطی تشکیل دهنده افراطی ترین دولت صهیونیستی تاکنون میتونه شعله قیام سراسری فلسطین یا همون انتفاضه سوم یا قیام سوم در فلسطین رو شکل ببخشه. در آخرین نکته، برخی مقامات صهیونیستی معتقد هستن که بنیامین نتانیاهو با سیاست‌های جدیدش مردم فلسطین رو علیه ارتش و حاکمیت اسرائیل تحریک و متحد میکنه. بعد از نخست وزیر نتانیاهو آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل پیش از ترک منصبش هم گفت که طرح جدید دولت نتانیاهو برای کرانه غربی فلسطین اشغالی یا همون راضی که در واقع اسرائیل و استقرار حاکمیت نظامی جدید برای منطقه موجب برهم خوردن موازنه ها به ضرر اسرائیل میشه و اسرائیلی ها رو برای رویارویی با ارتش اسرائیل منتظر میکنه. این در حالی که از نگاه وی، یعنی از نگاه کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل، وظیفه اصلی ارتش اسرائیل رویارویی با حزب الله لبنان و جلوگیری از قدرت یافتن اون و رویارویی با ایران و جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی به زعم کوخاوی و آمادگی ارتش اسرائیل برای روزی است که دستور حمله به تاسیسات اتمی ایران صادر میشه. این در واقع چند تا از مؤلفه‌های مهمی هستش که موجب شکل‌گیری تظاهرات حدوداً 100,000 نفری در تل‌آویو علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر افراطی رژیم صهیونیستی میشه.
به نظر شما آینده سیاسی نتانیاهو رو شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه آغاز دولت ایشون هم است و شاهد این حجم از اعتراضات گسترده بر علیه اونها هستیم؟
من فکر میکنم خب همونطور که شما میدونید آقای عباسی در طی 4 سال اخیر 5 انتخابات برای کنیست یا پارلمان اسرائیل صورت گرفته و این نشون میده که یک جامعه کاملا دو قطبی در حال شکل‌گیری در اسرائیل هستش که این میتونه هم در صحنه داخلی تاثیر داشته باشه، هم در صحنه خارجی و به خصوص در سطح بین الملل و کشورهایی که میخوان جلوی افراطی‌گری در واقع نتانیاهو رو در رژیم در فلسطین اشغالی بگیرن توسط اونها شکل بگیره. از این روی کرد ما شاهد خواهیم بود که این روند دو قطبی که یک طرفش نتانیاهو، حزب لیکود و همپیمانان افراطیش هست 100% شدت خواهد گرفت و حتی این احتمال وجود داره که در نتیجه افزایش این اعتراضات و عمیق شدن اختلافات بین طرف‌های مقابل منجر به این بشه که مجدداً کابینه نتانیاهو از اکثریت در پارلمان بیفته و منجر به انتخابات ششم در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بشه و این البته فرصت مناسبی هست برای کسانی که با سیاست‌های افراطی دولت صهیونیستی مخالف هستن چه در منطقه و چه در سطح بین‌الملل از فرصت استفاده کنن و مانع ددمنشی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها بشن.
بله، سپاسگزاریم از شما که در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید. شب بخیر میگم به شما و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر. بله، در بخش بعدی در خصوص اعتراضات بی سابقه علیه نتانیاهو گفتگو کردم با آقای علی منتظری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. اما باز هم در این بخش براتون چند تا خبر بخونم. ایران منتظر رفتار مستقل و دوستانه عربستان سعودی است. احمد دستمالچیان در گفتگوی با برنامه بدون خط‌خوردگی با تصریح بر اینکه ایران برادری و دوستی خود رو ثابت کرده بیان کرد: ما منتظر رفتار مستقل و دوستانه عربستان سعودی هستیم تا رابطه میان دو کشور به سمت ثبات و پایداری حرکت بکنه. آمریکا و انگلیس مرکز جاسوسی جهان هستند. اصغر ایمانی در گفتگو با برنامه رویداد رادیو گفتگو اعلام کرد که مرکز عمده جاسوسی ها و نفوذ امریکا و سپس انگلیس هستند و ایشون در ادامه عنوان کردند که سازمان های جاسوسی این دو کشور تقریبا در دو سده تمام کشورهای جهان رو تحت شعاع خودشون قرار دادن. یکی از این کشورها که هدف نفوذ و جاسوسی قرار دارن ایران هست. ۱۹:۴۹ اینجا برنامه بدون خط‌خوردگی.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
اما بخش بعدی گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با آقای سیدعلی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در خصوص تشکیل پرونده برای فرزندان مسئولین خارج از کشور. آقای خان محمدی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و انتظار خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای خان محمدی، از قول شما مطرح شده که بلای فرزندان مسئولین خارج از کشور که حجاب رو رعایت نمی کنن، برای در واقع فرزندان مسئولین خارج از کشور که حجاب رو رعایت نمی‌کنن پرونده تشکیل میشه. این موضوع بازتاب‌های متعددی در رسانه‌ها داشت. مقصود شما از این موضوع چه بوده و چه است؟
خب همونطور که مستحضر هستید که از اقداماتی رو که ستاد امر به معروف و نهی از منکر داره در کشور انجام میده، بحث حوزه مسئولین هستش که یکی از مطالبات ما و پیگیری‌های ما حوزه امر به معروف در حوزه بحث مسئولین هستش که داریم دنبال می‌کنیم. در همین راستا خب قراردادی رو در سطح کشور را انداختیم به نام قرارگاه گام که همون گشت ارشاد مدیران هستش که فعالیت‌های متعددی رو زمینه بخش‌های مختلف از جمله دستگاه اداری و اقتصادی کشور داره انجام میشه. البته این مصاحبه که ما انجام دادیم مربوط به همین قرارگاه بوده، شده بحث مطالبه فرزندهای مسئول در خارج از کشور بود. حالا اینا یه مقدار تحلیلش شدن در حوزه عفاف و حجاب و یه مقدار شیطنت رسانه‌ای شد در مورد موضوع اصلی ما، بحثی که حالا تقریبا چندین ماه پیش ما شروع کردیم، الان قریب به یک سال هستش، بحث فرزندهای مسئولی که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن یا داره مطالبه میکنیم که به هر شکلی این زیبنده نیستش که آره مدیر در کشور داره فعالیت میکنه مثلا مسئولیت مهمی داشته باشن، فرزندهای اونا خارج از کشور باشن، اینها درگیر بحث‌های ارزی و دلار و یورو و مسائل این چنینی باشن و نیاز هستش که اهتمام جدی بشه، هم در حوزه بحث دوتابعیتی‌ها که قبلا هم پیگیری شده بود، مجلس شورای اسلامی هم ورود پیدا کرده بود هر که اینها تا حالا مسئولیت کلان رو نتونن بگیرن، هم افرادی که واقعا میخوان خدمت به کشور انجام بدن و تو بخش‌های مختلف اون خدمت بکنن لزومی نداره که بخوان برای یک جای مختلف های بحث تحصیلشون بحث مختلفشون اینها بخوان برن فرزندشون خارج از کشور تحصیل کنن. اگه میخوان امروز تو حوزه تحصیل فرزندشون باشه دانشگاه مختلفمون کشور داریم، مگر اینکه حالا واقعا استثنا داره یک جای دانشگاهی که شابش داخل نباشه مجبور باشه.
آقای خانمان یه مقدار صدای شما رو بد داریم، اگر یه مقدار جا به جا بشین که صداتون الان بهتر شد.
آره عرض میکنم که لزومی نداره که مسئولی اگه میخواد فرزندش تحصیل بکنه بره خارج از کشور بخواد تحصیل بکنه. خب دانشگاه مختلف در کشور داریم که جدی خوبی هست، اگه میخواد تحصیل بکنه میتونه داخل کشور انجام بده و باید واقعا اون مسئولی که میخواد یک شغلی رو بپذیره، یک مسئولیتی رو بپذیره، باید حتما نسبت به جوانان مختلفش توجه ویژه داشته باشه و واقعا یک سری محدودیت ها رو قبول بکنه. نمیشه ما مسئولمون بیاد مسئولیت به پذیر فرزند دور خارج کشور بخواد بره تردد بکنه بیاد. مشکلات متعددی که در حوزه های مسائل امنیتی هستن برای کشور داره و مشابهش هم داشتیم، هم تو زمینه های مختلف دارم یه نارضایت عمومی و مردمی داره که بالاخره نمیشه کسی مسئولیت داره تو این کشور، خب داره تو کار میکنه، تو آموزش پرورش ما، تو آموزش عالی ما، خودش فرزندش داره تو دانشگاه دیگه داره تحصیل میکنه. ما به صورت کلی رو مطالبه کرده بودیم، قبلا هم گفته بودیم که حالا بالاخره مسئولین رو تعدادشون هم آمارهای مختلفی داده بودن بهشون مطالبه میکردیم. حالا شاید یکی از حوزه اشکال نداره از همین اگر کسی فرزندی که داشته باشه حاضر کشور باشه بی حجاب باشه که دیگه چه بدتر، واقعا مسئولی که میخواد اینجا خودش کار بکنه و مبانی اسلامی میخواد برای جلو نمیتونه که تو این زمینه مسئله داشته باشه و نسبت به اون توجه به هرجش ها رو نداشته باشه. اما اصل بحث ما در حوزه همین فرزندان بود که الان ما داریم مطالبهش رو انجام میدیم و پیگیریش رو داریم انجام میدیم و انشاءالله بتونیم این رو در سطح کشور حالا دنبال بکنیم که البته خب خود ریاست محترم جمهور هم ورود پیدا کرده به این بخش، خود ریاست جمهوری و خواستن و الان داره مطالبه میشه و داریم ما جزء پرونده هایی هستیم که ستاد امر معروف در حوزه بحران داره
به نظر شما چه فکر میکنید چرا فرزندان مسئولین بعد از ادامه تحصیل خودشون به کشورمون بر نمیگردن؟
خب ببینید همینه دیگه، اینا جزء آسیب هایی هستش که داره خره اونجا تو فضاها روز پیدا میکنه، برای بعدن هم درگیر مسائل اقتصادی اونجا میشه، کار درست میکنن، حالا درگیر کارهای اقتصادی میشن، شرکت های ثبت میکنن و اینها، بعدش دیگه که میخواد بیاد توی کشورش سخته، یعنی وقتی دو بالاخره اونجا درگیر مسائل مختلف شده مثلا زمینهای اقتصادی وقتی فعالیتهایی میکنه بعد از اون که میخواد داره تموم بشه مدت تحصیلش و اینها فیلشون اونجا میمونه. البته خب این عرض میکنم به صورت جدی پیگیری بشه بس دو تابعیتی ها که واقعا دیگه الان به نظرم توی این شرایط جای کشور جای ارزم خدمتتون که دیگه مماشات نداره تو این زمینه. هم بحث کسایی که میخوان تحصیل بکنن، لزوم داره ما این همه افراد دغدغه‌مند که واقعا میخوان به کشور خدمت بکنن، توی همین دوره اوایل ریاست جمهوری رئیسی دیدیم که خیلی خوب رزومه دادن، فعالیت کردن، تو سایت ما ثبت نام کردن برای اینکه بتونن تو این زمینه خدمت بکنن. لزومی نداره واقعا کسی میخواد خدمت بکنه بچه‌ش هست بذارن فرصت خدمت برای یه نفر دیگه که واقعا تو این کشور هستش، خودش داره بین مردم زندگی میکنه، تو همین مدارس مردم هست، تو همین دانشگاه هستش، داره تحصیل میکنه، از این طریق باشه. اینو خب باید حتما یک کم آسیب شناس بشه، هم این باید مطالبه بشه تو الان نبوده، یعنی همچین نه دغدغه‌ای بوده، نه کسی گفته، نه خواسته، نه نسبت دولت بهش اهتمامی داشته باشه، دولت قبلی که بگن آقا این کار نباید انجام بشه. خب طبیعی بوده خیلی از اینا مثل خیلی فرزندهای دیگه افرادی که درگیر میشن تو حوزه مختلف جمله تحصیل و مواد دیگه که می‌رفتن خارج از کشور کارو انجام می‌دادن.
شما آماری دارید که بله شما آمار دارید که چه تعدادی از مسئولین فرزندانشون در خارج از کشور هستن؟
تقریبا تا 3000 نفر گفتن 3000 فرزند. حالا مسئول نه مسئول درجه یک و بحث مسئولیت کلیه که در دستگاه دولتی هستش مسئولیت داره، نه حالا بگیم مسئولی که مثلا جایگاه حتما خاصی داشته باشه. اما خب حالا نمیشه خیلی به این آمارها الان مثلا از آن خدمت استناد کرد که بخوام به این آمارها استناد بکنیم، اما خب به صورت کلی حالا ما پیگیری هایی داریم، از زمین های مختلف میکنیم، دستگاه مختلف پیگیری میکنیم، جو خود همین مطالبه گری کردنش همین که توجه بهش بشه خیلی زمین ها میتونه این موضوعات درست بکنه، از جمله که خود مجلس شورای اسلامی تو این زمینه ورود پیدا کنه. این یکی از بخشای ما هستش تو این بحث قرارگاه گام که حالا داریم مطالبه میکنیم. اینهای دیگه هستش الان اخیرا بحث مسکن رو ما داریم پیگیری میکنیم. خب یک آمارهای واقعا عجیبی هستش که تقریبا 77% افرادی که صاحب مسکن هستن یه خونه دارن.
بله.
و 17% دو خونه هستن یا دو تا منزل دارن. تقریبا 6% افراد هستن که دو خونه بیشتر دارن. چرا نباید بهش مالیات تعلق بگیره؟ یعنی ما 6% کشور که خونه های بین 2000 تا 1000 واحد خونه مسکن داره طرف داره کار میکنه. خب این نقصی که الان رو بحث مسکن داره میاد واقعا این از به شبسودهی که داره همیشه بهش تحمیل میشه و دنبال میشه. ما بحث این که واقعا ریاست مصالح مجلس هم میخوام به صورت جدی که ایشون که دغدغه داشتن دوره انتخابات شرکت کرده بودن، شعارشون 4% ها بودش، بالاخره الان 6% هستن که این همه مسکن دارن، اینها رو بهش مالیات سنگین بزنن مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته که نمیتونن مثلا توی مسکن سرمایه گذاری بکنن.
بله
و الان بازاری که درست شده توی حوزه مسکن اینو بتونن دنبال بکنن که حالا ما بحث مالیات رو اینو هم داریم دنبال میکنیم، مطالبه میکنیم هم از مجلس شورای اسلامی صورت جدی که تو این زمینه بیان. امروز واقعا مشکلاتی که مردم توسعه معیشتی دارن و اقتصادی دارن و کمک بکنیم، راهکاراش هم واقعا وجود داره، یعنی راه بنبستی نیستش، وجود داره، اینا ان شاءالله بتونیم مطالبه بکنیم و واقعا این یک سر و سامونی پیدا بکنن و این سوداگری و این مافیایی که در حوزه مسکن هستش و از همیشه از بین بره به طرف
این نتونه
به خاطر سرمایه گذاری.
بله امیدواریم که واقعا مسئولین هم بیشتر از این همراه و همگام با مردم باشن و ایجاد شائبه نکنن در همین موضوعاتی که در پیش روی بود. سپاسگزاریم از شما آقای خان محمدی از اینکه در برنامه امشب ما حضور پیدا کردید.
خیلی متشکرم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله در موضوع بعدی که وارد گفتگو شدیم در خصوص تشکیل پرونده برای فرزندان مسئولین خارجی از کشور با آقای سیدعلی خان محمدی گفتگو کردم، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر. به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. من در این برنامه از حضورتون خداحافظی میکنم اما همچنان با شما خواهم بود. خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر و به مهر باشه انشالله. ممنون و سپاس از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دنبال می فرمایید. 301035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و شما عزیزان همینطور میتونید از طریق شماره تلفن روابطومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما رسیدیم به ساعت 8 شب، همچنان با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و از شما علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی دعوت میکنم شنونده برنامه خودتون باشید. طبیعتاً